با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما هموطنان خوبم، مخاطبان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 رابطه عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یعنی که شنونده برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یعنی که از آرشیو برنامه قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی بشید. و اما موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت در مجلس. پیگیری شکایت از رئیس جمهور دولت 11 و 12 در مجلس و فعالان سیاسی. آخرین خبرها درباره روند واکسیناسیون در کشور پیوند مذاکرات هسته‌ای در تحول جدید در گفتگوهای ایران و عربستان و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. در اولین بخش گفتگویی و در پرونده هفته ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت در مجلس رو بررسی میکنیم. آقای حسین ابراهیم مقدم از اساتید محترم دانشگاه در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب ابراهیمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده خوبتون، و امیدوار هستم که انشالله زندگی هم تو که میخواید بر وفق مراد باشه.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیمی، خب بحث در واقع جوانی جمعیت و در واقع نگاهی به سیاست‌های جمعیتی در کشور در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، هم از سوی به هر حال نمایندگان محترم مجلس، هم در دولت، و از تقریبا دغدغه‌های راهبردی نظام هم محسوب میشه با توجه به اینکه بالاخره جمعیت جوان در هر کشوری میتونه یک پشتوانه عظیم برای عرصه‌های مختلف از جمله بخش‌های مولد اقتصادی باشه. از نگاه شما موقعی که راجع به طرح جوانی جمعیت صحبت میکنیم که الان هم به حال در دستور کار مجلس هست، با چه موضوعاتی بیشتر مورد توجه قرار بگیره که بشود به هر حال خانواده‌های ایرانی رو ترغیب کرد که موضوع فرزند آوری رو به هر حال در کانون توجه خودشون قرار بدن؟ خب ما سالها در دهه‌های گذشته با این شعار که فرزند کمتر زندگی بهتر داشتیم جلوی روند افزایش جمعیت رو تقریبا می گرفتیم به تعبیری. الان با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت ما حدود 1% شده، مجددا این شعار عوض شده، الان میگیم باید افزایش جمعیت داشته باشیم، طرح جوانی جمعیت رو مطرح میکنیم. موقعی که میخوایم از اون پارادایم به یه شیفت پارادایمی داشته باشیم، آقای دکتر ابراهیمی از نگاه شما باید چه زیرساختهای فرهنگی به نظرم ابتدا ایجاد بشه؟ چون خیلی موقعی که صحبت میکنیم بیشتر توی دستگاه‌های قانون‌گذاری میرن که مثلا مشوق بذارن، بگن اگر مثلا فرزند دوم یا سوم بیاد این اتفاقات اقتصادی برای شما میفته، نه مرخصی زایمان میدیم. ولی به نظر میسه اول باید بحث‌های فرهنگی و پذیرش فرهنگیش رو برای مردم حل کرد.
البته شاید حتی بحث فرهنگی که بسیار حائز اهمیت هست رو مطرح میکنیم، در کنارش بحث‌های شناختی و عقلانی رو هم نباید فراموش بکنیم. در نهایت اجازه داشتید نکته‌ای بود که تو ذهن من بود خدمتتون عرض بکنم، و اون این هستش که شاید یک مقدار با همین به نوعی عدم ثبات که متأسفانه وجود داشت، شاید ما آینده نگری به اندازه کافی نداشتیم. هم تو که اشاره فرمودید سالها قبل که من حتی خودم بدم میاد که تابلوی روی دیوار و مجسمه خیلی بزرگ تحت عنوان فرزند کمتر زندگی بهتر خودنمایی میکرد توی که از میادین اصلی شهر، و کارشناس هم اندر مزایای فرزند کمتر بحث و گفتگو میکنن تو شبکه‌های متفاوت رادیو تلویزیونی. الان وقتی که میاد دقیقا برعکسش مطرح میشه، یک احساس خاصی به مخاطب دست میده تحت این عنوان که یا اون زمان کار کارشناسی نشده یا الان نشده. این اعتمادی میتونه باعث بشه که بعضا افراد یه جورایی کاری که خودشون فکر میکنن درست هست رو انجام بدن. مثلا بعدی برمیگره به همون مشابهاش آفهم بودید، البته تأثیر داره، ولی برای چه قشری میتونه تأثیر گذار باشه؟ اون قشری که فقط صرفا به اون مشابهه فکر میکنه که مثلا فرزند من مثلا فرض بسن بتونه یک وام برای تغییر منزل بگیره، خب کسی بخواد اینجوری فکر بکنه به خودش شاید فکر کنه اصلا چرا من باید درگیر کمترین ماجرایی بکنم، مثلا فرزندی باشد که بخوام آره نگران این باشم که وام میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره. یعنی به نظر من اون مشابهه ها اونطوری که ما فکر میکنیم تأثیر گذار نیست.
بله،
به خاطر اینکه اون آره مسائلی که میتونه وجود داشته باشه، مشکلاتی میتونه وجود داشته باشه، خیلی عظیمتره، خیلی بزرگتره. نکته سوم که به نظر من تو این تر باید خیلی ما بهش توجه بکنیم، بحث کیفیت هم هست. آیا صرفا ما میخواییم تعداد موادید رو افزایش بدیم؟ یعنی روی کاغذ بنویسیم جمعیت ایران مثلا فرض بفرمایید به عنوان مثال میگم به 200 میلیون نفر افزایش پیدا کرد، یا اینکه میخواییم تعداد، حالا نمیتونم بگم آدم هایی با کیفیت و بی کیفیت چون قشنگ نیست، چون قطعا خودم بدونه که بی کیفیت ها قرار خواهم گرفت.
بله،
ولی میخوام که نگی شما هم نگید بل تایید نکن من خیلی هم بی کیفیت نیست.
من ادامه فرمایشات رو میگم بله که این شنونده هستم، چون خیلی موقع دوستان توی پخش به من میگن از که شما موقعی که همراهی نمی کنی با کارشناس شاید مخاطب احساس میکنه که شما هم شنونده خوبی نیستید. ما این بله رو یه جای بعد گفتم احتمالا.
حالا اینجایی که من میگم بیکرده
شما نگه شما که بزرگوار جمع دکتر
ولی واقعیت هم همین هست که مثلا فرض بفرمایید ما بیایم یک نگاهی بندازیم به خاطر شبکه وزین شما، شبکه گفتگو یه مقدار چالشیه من میدونم، یه نگاهی بندازیم کسانی که مهاجرت کردن تحصیل کرده های ما کجا هستند، فارغ التحصیلان دانشگاه مهم ما مثل دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی ما، دانشگاه تهران ما، ولی واقعا کجا هستن جوان هایی که هزینه هایی براشون شده از سمت دولت، از سمت خانواده، حالا هم هزینه های اقتصادی، هم هزینه های روانی، هم هزینه های عاطفی، به زمانی که بحث این بوده که میخواستن برای جامعه بار آور باشند رسیدند به دلایل متعدد که الان جای بحثش نیست، مثل دلایل اقتصادی،
بله،
مثل نبود امنیت شغلی یا موارد از این دست، می‌بینیم خیلی خیلی مهاجرت کردن. شما ببینید کسایی که فارغ التحصیل شدن تو این رشته‌ها آمارها رو نگاه کنید واقعا وحشتناکه. اگه ما فقط صرفاً دنبال این هستیم که تولید موارد داشته باشیم، یه عده‌ای بیان به عنوان حالا اصطلاحاً نخبه بیان بالا و این نخبه‌ها جذب بشن به کشورهای دیگر، عملاً ما داریم برای اونها فعالگی می‌کنیم، عملاً ما داریم برای اونها کار می‌کنیم.
بله،
به نظر خیلی کار مفیدی انجام ندادیم. و اون تعداد افراد دیگر، خب مثلا شاید فرض بفرمایید در همه جوامع هست که اون منحنی گوس، منحنی زنگوله شکل، که تعداد آدمایی هستن که خیلی کمن، خیلی باهوشن مثل شما، یه تعداد آدمایی هستن که خیلی کمن، همینقدر این طرف منحنی هستن، یه کم هوش هستن. آیا ما دنبال اون آدمایی هستیم که کم هوش رو متوسط بکنیم جامعهمون رو، یا اینکه میخوایم نه نابغه پروری بکنیم و هر یک نفر آدم بتونه یک کارخونه رو بچرخونه، یک شهر رو حتی بچرخونه. اگه میخوایم اینجوری فکر بکنیم، بیایم همه الان اتفاقا کار کنیم، رو جوانهایی که الان داریم کار بکنیم، بهشون امید بدیم، بهشون امکانات بدیم، برای این شرایطی رو از نظر آرامش، از نظر شغل، معیشت و مفاهیمی از این دست فراهم بکنیم. باور بفرمایید این گام اول هست. خود خانواده‌ها اصلا ترغیب میشن برای اینکه احساس میکنن که خب این فرزندی که دارن آینده خوبی داره، حتی میتونه اسای دستشون باشه، حتی میتونه بارش زیر سرشون باشه. اینا به سمت فرزند بعدی بیشتر ترغیب میشن تا اینکه بگن خب ما این فرزند اولمون رو به دنیا آوردیم، الان نمیدونیم شغلش چی میشه، کارش چی میشه، لیسانس بیکار میخواد باشه یا فوق لیسانس بیکار میخواد باشه. میدونید وقتی همچین تفکراتی باشه، دیگران رو هم من خواهند کرد. دیگران
اصلا آقای دکتر، حالا من میذارم یه نکته خدمتتون میگم، شما هم نفسی بگیرید. یکی همین نکته که از تاری فرمودید رو من خواستم یه روش تاکید بکنم که حالا ما اومدیم مثلا جمعیت رو از 80 میلیون کردیم مثلا 200 میلیون. حالا این جمعیت واقعا، چون ما راجع به جمعیت با کیفیت و بی کیفیت هم صحبت میکنیم، واقعا بحث حرفه‌ایه. این خدای نکرده نمیگیم یه بخشی از جامعه کیفیت داشته باشه یا نداشته باشه. الان یه خانواده میگه باشه، من الان مثلا فرزند سوم و چهارم و پنجم هم میارم، الان بچه من اصلا به دنیا اومده، میخواد بره مثلا 7 سالش شده، میخواد بره مدرسه.
بعد ما الان توی مثلا خانواده میشه کجاست؟
بله، سیستم آموزشی ایجاد کردیم که یک کیفیت در واقع تفاوت یا فاصله کیفیت آموزشی ما به شدت پرشکاف شده. مدارس خیلی مدارس غیر دولتی با کیفیت هستن، بعد میریم سراغ برخی مدارس دولتی، متاسفانه اون انگیزه لازم برای معلمان ایجاد نشده، با حقوق پایین کیفیت مدارس از این لحاظ افت کرده. بعد خانواده میخواد بره تو مدرسه غیر دولت، حالا غیر انتفاعی، 30-40 میلیون تومان الان نرخایی که الان گفته میشه باید هزینه بده. یعنی میونه واقعا دولت کنار وایستاده، حاکمیت کنار وایستاده، صرفا ما داریم هی تبلیغ میکنیم افزایش فرزندآوری و افزایش جمعیت، ولی میگیم حالا این فرزند به دنیا آمد، مثلا آموزشش، سلامتش، نمیدونم تامین اقتصادیش، آینده مثلا شغلیش چی میشه، چه اتفاقی میخواد براش بیفته. واقعا من بعید میدونم خیلی هم این مشوقهای اقتصادی بتونه تاثیرگذار باشه در این نگرش که ما 20 سالوش تلاش کردیم که آقا فرزند کمتر، زندگی بهتر.
دقیقاً. من خودم به عنوان یک معلم دانشگاه خدمتتون عرض می‌کنم این رو که حالا مثلا شرایطی در ارتباط و بحث حقوق و مزایا و مسئولیت در وجود داره تا به آنجا هستش که خیلی از دوستان من میگن اصلا تو چرا موندی اصلا تو دانشگاه؟
درسته.
کارهای دوم و سومی که انجام میدیم اصطلاحاً زندگی ما رو میچرخونه.
دقیقاً.
خب حالا یه کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه خب این جزء مشاغل تاپ دانشگاه جامعه ما محسوب میشه. این دیگه مثلا فرض کن طرف استاد دانشگاه است. خب وقتی همچین شرایطی وجود داشته باشه، به نظر من اولین بازداری داره همینجا اتفاق میفته. حالا فرزند به دنیا بیاد، باز چه انگیزه ای هست برای اینکه ما بگذاریم بره مثلا فرض فهمه حرفه رو یاد بگیره، بره دانش رو یاد بگیره، بره تخصصی رو، یا مثلا فرض فهمه همین بحث دانشو کار میکنه.
بله.
من خب فکر میکنم که ما به جای اینکه بیایم الان فکر بکنیم که در اون زمان ما خواهیم مشابهه رو بدیم، حالا احتمالاً هم مشابهه هایی که الان تعیین میشه با توجه به مسائلی مثل تورم یا موارد از این دست، شاید در مثلا فرض کنیم که 20 سال دیگه که فرزند این خانواده به دنیا اومده، حالا بخواد از آب و گل در بیاد، شاید در حد یه پول تو جیبی میخواد بود که پدر و مادر هفتگی به بچه‌هاشون میدن. این رو هم باید در نظر داشته باشه.
بله.
الان برای کسانی که هستن به نظرم باید بیشتر کار صورت بگیره.
دقیقاً همینطور.
آره، این آدم‌ها رو در بیاریم، از معلم‌ها رو، اساتید دانشگاه رو، دانشجوها رو، کارگرها رو، کسانی که شغل تخصصی دارن، اینها رو در بیاریم، اینها بمونن، اینها مملکت خودمون رو آباد بکنن، پدر مادرها هم می‌بینند. و دوم بحث خود اصلا شرایط فراهم کردن برای ازدواج. شما آمارها رو نگاه بکنید، متأسفانه آمار طلاق ما افزایش پیدا کرده، آمار ازدواج کاهش.
بله.
خب میگیم فرزند بدون یه دست فشار میاریم به خانواده که ازدواج کردن و بعضن تو مسئولیت های زندگی و مسائل اقتصادیشون موندن. خب بیایم شرایط رو فراهم کنیم که اونایی که ازدواج نکردن ازدواج کنن.
دقیقاً همینطوره.
میتونن یه وقتی ازدواج کرده بکنن، خب صاحب فرزند خواهند شد. من فکر می‌کنم این خیلی منطقی تره.
بله.
هم سر و سامون گرفتن، هم بالاخره اون بحث‌های اجتماعی، جرم‌های اجتماعی یا موارد از این دست که بعضن خب آمارها نشون میده که در بین کسانی که صاحب زندگی هستن خیلی کمتر میشه نسبت به کسانی که مجرد هستن. خب اگر این اتفاق بیفته، در حقیقت ما یک تیر و تند نشان زدیم.
بله.
من فکر می‌کنم که یه مقدار حکایت اون دوستی هستش که توی کوچه داشت با یه چوبی خاکا رو جابجا می‌کرد، دنبال چیز می‌گشت، بهش گفتن دنبال چی میگردی اینجا، چی گم کردی؟ خب آره کلیدامو گم کردم. گفتن خب اینجا گم کردی، تو خیابون گم کردی؟ گفت نه تو خونه گم کردم. گفتن پس چرا اینجا دنبالش میگردی؟ گفت چون تو خونه تاریکی، من جایی رو نمیبینم، اینجا روشن، اینجا رو میتونم بگردم.
درسته.
من فکر میکنم باید دنبال سرنخ داستان جای دیگری باشیم که خدمتتون عرض کردم.
خیلی متشکر آقای دکتر ابراهیمی مقدم بزرگوار به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. از جناب علی سیمان سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در پرونده هفته ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت در مجلس رو بررسی کردیم. آقای حسین ابراهیمی مقدم از اساتید دانشگاه در این بخش گفتگو با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 16 دقیقه است. یک دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ساعت 21 امشب سخنان سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان به طور زنده از رادیو گفتگو پخش میشه. میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا همین سخنرانی رو بشنوید. سامانه فرمکی هم خدمتتون اعلام میکنم 301035. خواهش میکنم که درباره موضوعات مختلف نظر بدید. ابتدای هفته ما یه پرسش فرمکی رو خدمتتون مطرح کردیم که از نگاه شما به حال اصلاح در کدوم بخش نظام اقتصادی میتونه موجب تحول بشه، که گزینه‌ای رو مطرح کردیم. شما محبت کنید اون گزینه مورد نظرتون رو برام بفرستید، ولی خب حالا دوستان هم اشاره میکنن که خارج از این گزینه‌ها هم اگر شنوندگان عزیز احساس میکنن که یه بخشی که اگر مورد اصلاح اقتصادی قرار بگیره میتونه حالی در کشور ایجاد تحول بکنه، با ما در میون بگذارید و بگید که از نگاه شما چه مباحثی میتونه در اصلاح نظام اقتصادی کشور مؤثر باشه. بخش دیگری از گفتگوهای برنامه تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع پیگیری شکایت از رئیس جمهور دولت 11 و 12 آقای محمد حسن آصفری از نمایندگان محترم مجلس در این بخش گفتگو با ما همراه هستن. جناب آصفری سلام بر شما، شب بخیر.
جناب آصفری بنده من سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکر. جناب آصفری توضیح می‌فرمایید که به حال این موضوعی که مطرح شده، برخی از نمایندگان محترم مجلس و فعالان سیاسی در صدر شکایت از رئیس جمهور قبلی هستند، بر چه مبنایی در حال پیگیری است و قرار هست انجام بشه؟
این موضوع شکایت در دو بخش هستش. یک بخش بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، دو ماه قبل از اتمام ریاست جمهوری دوره 12 جناب آقای روحانی، 205 نفر از نمایندگان مجلس شکایتی را تنظیم کردند در ابعاد مختلف از موضوعات تورم، گرانی، بیکاری، مسائل اقتصادی، عدم روابط توسعه اقتصادی و مسائل مختلفی را توی این حوزه وجود داشت. بحث عوامل نفوذی که در تیم مذاکرات هسته‌ای حضور داشتن، موضوعاتی مربوط به کرونا و بی‌توجهی دولت برای تأمین واکسن مورد نیاز مردم و بخش‌های دیگری را شامل حال می‌شدش که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس که می‌توانند در بُعد نظارتی نمایندگان مجلس از دستگاه، سازمان، نهاد یا ارگان یا شخص حقوقی شکایت داشته باشند. لذا 205 نفر از نمایندگان مجلس مصوب کردند که پرونده تخلفات و مسائلی که بنا به گزارشات از دید نمایندگان مجلس قابل پیگیری هستش برای قوه قضاییه ارسال بشه، که این پرونده به همراه مدارک و اسناد برای قوه قضاییه ارسال شده و قوه قضاییه ملزم هستش که این موضوع را طبق اون ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس پیگیری میکنن و اگر تخلفی در حوزه هم نهاد ریاست جمهوری هم اشخاص مسئولیت دار در نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته مورد بازخواست و پیگیری قرار بگیرن. بخش دومش در حوزه کمیسیون اصل 90 هستش که تعداد زیادی از مردم ضمن تماس حضوری و تماس تلفنی با اعلام کد ملی و درخواست کتبی خودشون به کمیسیون هسته 90 مراجعه کردن و درخواست شکایت و پیگیری و پاسخگویی آقای رئیس جمهور گذشته را در حوزه‌های مختلف همون موارد رو که نمونه‌هاشو من عرض کردم خدمتتون، مثل مسائل کرونا، مسائل اقتصادی و تورم، مسائل ارزهایی که به اشخاص غیر واقعی داده شده و برگشت داده نشده با مجوز نهاد ریاست جمهوری و مسائل مختلف بوده که اینم یک پرونده هستش که در کمیسیون اصل 90 در حال رسیدگی و بررسی این موضوع هستش. علایالن مهمتر از اون بحث همون ماده 234 هستش که طبق قانون مجلس، که مجلس در کنار قانونگذاری وظیفه نظارت داره، به تبع از بود نظارتی درخواست داشته که این پرونده را قوه قضاییه مورد پیگیری و بررسی قرار بده.
بله، حالا چون آقای آصفری در کشور ما خیلی در واقع بحث به حال بازخواست یا مطالبه گری در سیستم قضایی از مسئولان ارشد مستقر یا پیشین خیلی مطرح نبوده، حالا خیلی از شنوندگانی که حالا الان دارن گفتگو رو میشنن، یک دو نفرشون هم پیامک دادن، گفتن ما خیلی مطمئن نیستیم که به حال بشود از مسئول ارشدی در این کشور به حال بازخواست کرد یا به حال بره در سیستم قضایی به صورت جدی مطالبه گری بشه اگر تضییع حقوقی صورت گرفته به حال پاسخگو باشه. چه ضمانت اجرایی وجود داره که این به حال پیگیری ها، این شکایت هایی که مردم کردن یا برخی نمایندگان مجلس مطرح کردن، دستگاه قضا بهش رسیدگی بکنه؟
خب ضمانتش قانون هستش، عرض کردم از اصول قانون اساسی هستش. در خصوص بحث وظیفه نظارتی که مجلس شورای اسلامی داره، ضمانتش قانون هستش و به تبع توقع مجلس و مردم از قوه قضاییه این هستش که چون که این پرونده الان از مجلس خارج شده و در اختیار قوه قضاییه هستش، قوه قضاییه این موضوع را به طور جد دنبال بکنه. البته این فرمایش شما و شنوندگانتون منم قبول دارم، متاسفانه ما نداشتیم بعد از پیروزی انقلاب در این حد با مسئولی به دلیل تخلفاتی که داشته برخورد صورت گرفته باشه، در حالی که بعضی از کشورهایی که ادعای اسلامی ندارن ولی با متخلف به طور جد اومدن برخورد کردن، محاکمش کردن و بعضا همون مسئول هم در همین سطح ریاست جمهوری یا نخست وزیری هم بوده، در زندان ملزم شده محکومیت خودشا سپری کنه. من اعتقاد دارم این گونه اقدامات و رفتارها سبب میشه اعتماد مردم را بیشتر کنه به نظام، سبب گلایه‌مندی مردم را کم کنه نسبت به بعضی از کمکاری هایی که صورت گرفته، درسی خواهد بودش برای مسئولین آینده کشور که نظام با کسی تعارف نداره اگر واقعا کوتاهی کنه در وظایف خودش یا سوء استفاده کنه از جایگاهی که داشته احیانا، یا اون وظایف ذاتی و قانونی خودش را اجرایی و عملیاتی نکنه و باعث مشکل برای مردم و کشور ایجاد بشه، به تبع باعثی برخورد بشه. حالا این دیگه وظیفه قوه قضاییه هستش که توی نوزه بیاد پاسخ بده. اتفاقا چند شب گذشته هم تعدادی از دوستان ما از کمیسیون اقتصادی با رئیس قوه قضاییه دیدار داشتن، اینها هم تو اون جلسه مطرح کرده بودن که ما پرونده‌هایی که در قالب 234 یا تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال شده هنوز اقدام قوه قضاییه انجام نداده و لذا امیدواریم با سیاست جدیدی که با روی کار اومدن آقای اجی در قوه قضاییه حاکم شده، این خط قرمزی رو ما برای متخلف در کشورمون وجود نداشته باشه و کسی خودشا در دایره قرمز قرار نده و همه ملزم بدونن خودشون را به قانون تمکین بکنن و توجه داشته باشن به قانون و به تبع با متخلفی که تو این حوزه هستش برخورد بکنه. حالا میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد معاون رئیس جمهور باشه. بله. این جرمی هنوز ثابت نشده. نمایندگان مجلس شکایتی را تنظیم کردن قوه قضاییه ازش که باید حالا روشن بکنه که جرمی انجام شده یا نه، و همین احضار آقای رئیس جمهور و مسئولین مربوطه خودش میتونه اعتماد مردم را به نظام به اعتقاد من بیشتر بکنه. حالا ممکن اصلا قوه قضاییه نهایتا احضار بکنه و بگه که آقا جرمی هم صورت نگرفت، ولی مطمئنا خودش سبب میشه که اعتماد مردم به نظام بیشتر بشه و همه خودشون را ملزم به رعایت قانون بدن.
خیلی متشکرم جناب سفری به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با جناب علی خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، پیگیری شکایت از رئیس جمهور دولت 11 و 12 از سوی برخی نمایندگان مجلس موضوع گفتگوی من بود با آقای محمد حسن آصفری نماینده مردم عراق در مجلس. سری هم بزنیم به سامانه پرمکی 3010-35 جایی که محبت میکنید و با ما در ارتباط هستید. شنونده ای آقا محسن 0919 4 شماره آخر 7636 گفتن که سلام، مصاحبه با آقای کمالوندی چی شد؟ اگر انجام شده لطفا خلاصه اون رو اعلام کنید. ما شنبه شب صحبت کردیم با آقای نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد اعتراف که آقای ظریف داشت در یک از شبکه‌های اجتماعی، گفته بود که من متن کامل برجام رو نخوندم و در واقع در متن برجام آقای ظریف اشاره میکنه که تاکید داشته که در واقع لغو تحریم ها اومده، در حالی که در متن برجام طبق بررسی‌هایی که بعداً انجام شد ایشون هم خودش اعتراف کرده که اساساً تعلیق تحریم ها اومده بود. ما چون اسمای کمالوندی هم مطرح شد تو صحبت‌های آقای نوویان، ما از تریبون رادیو گفتگو اعلام کردیم فرصت برای آقای کمالوندی هست که اگر نقطه نظری یا به هر حال توضیحی داره ما در همین برنامه بدون خط خوردگی توضیحات ایشون رو می‌شنویم، ولی متأسفانه از طرف ایشون یا روابط عمومی سازمان انرژی اتمی کشور در واقع ارتباطی و تماسی با ما برقرار نشد و ما هم همچنان منتظر هستیم و این فرصت همچنان برای آقای کمالوندی وجود داره. ساعت 19:27 دقیقه است. صدای ما را از تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده 19:28 دقیقه است، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای قاسمی مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با ما همراه هستن. جناب قاسمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی، جناب عسکری مجری محترم و تمامی مخاطبین فرشته و گرامی رادیو گفتگو. بسیار خوشحالم که در واقع یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه‌های شبکه رادیوی شما موضوع گردشگریه. خوشحال میشم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، متشکریم از به هر حال ارتباطتون با برنامه بدون خط خوردگی شبکه رادیوی گفتگو. جناب قاسمی به هر حال بخش با سخنگویان فرصتی رو در اختیار وزارتخونه و دستگاه اجرایی قرار میده تا به هر حال دوستان بیان برنامه‌های خودشون رو اعلام بکنن یا به هر حال موضوعاتی که مد نظرشون هست از طریق رسانه به مردم اعلام بشه. این فرصت رو ما در اختیار به هر حال وزارتخونه‌های مختلف گذاشتیم. امشب هم میزبان حضرت عالی هستیم. بفرمایید که در حوزه توسعه گردشگری داخلی با توجه به تغییرات که در وزارتخونه با روی کار آمدن به هر حال دولت 13 و حضور آقای زرقامی در به هر حال هد وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایجاد شده، برنامه‌ریزی شما برای گردشگری و توسعه گردشگری داخلی چه هست با توجه به اینکه تقریبا ما حدود 2 سالی هم هستش که با موضوع کرونا به هر حال بحث گردشگری داخلی و خارجی در کشور ما و همه کشورهای جهان به هر حال با چالش بسیار بزرگی مواجه بوده؟
بله، مایلم قبل از هر چیزی اشاره ای داشته باشم که ما اخیراً در واقع روز جهانی گردشگری رو و هفته گردشگری رو پشت سر گذاشتیم و میشه گفت که تقریبا اولین برنامه جدی که در حوزه گردشگری داخلی در واقع وزارتخانه در دولت جدید تجربه کرد برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری بودش. استحضار دارید که روز جهانی گردشگری از سال در واقع 1980 از سوی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد که تنها آژانس
جناب قاسمی. خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد با آقای قاسمی مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. فرصت رو میگیریم از پخش رادیو